ساعت در ایران 5 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. 386 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستانی از صلیب سرخ 2 میلیون دوز واکسن کرونا درخواست کرد. و کارگران نیشکر هفت تپه لغو مالکیت خصوصی این شرکت را جشن گرفتند. من امیر پوریا هستم و در اخبار این نوبت خبری عصرگاهی رادیو فردا در روز یک شنبه 19 اردیبهشت 1400 همزمان با 9 ماه می 2021 با شما. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 386 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از زمان اعلام رسمی شیوع آن تا کنون نزدیک به 75,000 نفر گزارش شده است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته بیش از 14,100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تا کنون به بیش از 2,655,000 نفر میرساند. وزارت بهداشت ایران در حالی آمارهای روزانه کرونا را منتشر می‌کند که این آمارها مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان معتقدند آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی است. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون تا امروز در مجموع حدود 1,655,000 نفر واکسن کرونا دریافت کردند که از این تعداد تنها برای نزدیک به 277,000 نفر هر دو دوز واکسن تزریق شده است. هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستانی 2 میلیون دوز واکسن کرونا از کمیته بین المللی صلیب سرخ درخواست کرده است. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر جمعیت مهاجران به توصیف او قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران را 2 تا 3 میلیون نفر اعلام کرد. او گفت که وزارت کشور ایران قرار است برای واکسیناسیون این افراد کد اختصاصی اعلام کند. پیشتر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته بود که تنها در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایی که اتباع آنها در ایران به سر میبرند این افراد واکسن رایگان دریافت خواهند کرد. او همچنین گفته بود که تهران درخواستی را به مجامع بین المللی ارائه کرده و منتظر پاسخگویی آنهاست. موضوع واکسیناسیون کرونا برای اتباع خارجی در ایران پس از خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن به پاکبانان افغانستانی در اوایل اردیبهشت ماه مورد توجه قرار گرفته است. و حدود 1,000 کارگر نیشکر هفت تپه و شماری از خانواده‌های آنها روز یکشنبه امروز با حضور در مقابل در این شرکت آنچه آزادی هفت تپه نامیدند را جشن گرفتند. به گزارش سایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شماری از نمایندگان کارگران از جمله اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، یوسف بهمنی، مسلم چشم خاور، امید آزادی و ابراهیم عباسی منجزی در سخنانی لغو مالکیت خصوصی شرکت را دستاورد بزرگی برای کارگران دانستند. به نوشته امتداد کارگران نیشکر هفت تپه با تأکید بر لزوم پیگیری و توجه جدی به مطالبات و حقوق قانونی و صنفی خود، خلع ید بخش خصوصی از شرکت را آغاز راه مبارزه برای استیفای حقوق کارگران دانستند. آنها همچنین خواستار مشارکت در اداره شرکت نیشکر هفت تپه شدند. در این حال نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از اجرای حکم خلع ید شرکت در اختیار دولت و احتمالاً وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می‌گیرد. و ما از انفجار دیروز در نزدیکی یک مدرسه دخترانه در کابل همچنان اخبار ناخوشایندی به گوش می‌رسد. به گزارش رویترز به نقل از یک شاهد عینی این انفجار در یک خودروی بمب‌گذاری شده در جلوی ورودی مدرسه روی داد. به جز 7 یا 8 نفر از قربانیان مابقی دختران دانش آموز این مدرسه بودند که پس از پایان مدرسه به خانه می‌رفتند. در تازه‌ترین خبر تعداد کشته شدگان این حادثه به 55 نفر رسیده و مجروحان نیز از 150 نفر بیشتر شدند. این اخبار همچنان در حال بروز شدن است و در همین زمینه با سلطان سرور خبرنگار رادیو آزادی سرویس افغانستان مجموعه رادیوهای اروپای آزاد گفتگو کردم و ابتدا از پرسیدم جزئیات حادثه و مسئولان احتمالی آن چه اخباری به جا گذاشتند.
متاسفانه انفجار خیلی مرگبار بود. دیروز در نزدیکی یک مکتب یا دبستان صورت گرفت، مکتب دخترانه. طالبان در ساعت اول واکنش نشان دادن و این رویداد را محکوم کردن و گفتن که ما دو دست نداریم، و البته گفتن که داعش دو دست داره و ادعا کردن داعش که در زیر چتر دولت یا ادارات استخباراتی دولت فعال است. دولت افغانستان حمله دیروز کار طالبان میدانه. رئیس جمهور غنی با نیروهای امنیتی دستور داده که اقدامات جدیدتر علیه طالبان اتخاذ کنه. همچنین وزارت کشور یا وزارت داخله هم گفته که این کار طالبان بوده. پیشتر در همچو موارد دولت می گفت که طالبان بستر همچو حملات را مهیا ساختن، اما این بار گفتند که نه، مستقیما طالبان در این حمله دست دارند. کدام دلیل هنوز از طرف دولت که این اداره تایید کنه ارائه نشده. اما این حمله در وقت صورت میگیره که حملات طالبان در همه نقاط کشور افزایش یافته و جنگ شدیداً جریان داره. گفتگوهای صلح هم با بن‌بست مواجه شده. قرار بود کنفرانس در استانبول دایر شده، اون هم کارش متوقف است.
در جامعه مدنی افغانستان چه واکنش هایی وجود داشته؟
رسانه های اجتماعی را که تا به حال ما دنبال کردیم، این حمله نکوهش شدید و تقبیه شدید به دنبال داشته و از دولت خواستار شدن که به امنیت توجه بیشتر داشته باشه. این حمله در جای صورت میگیره در منطقه غرب کابل، جایی که افغانان شیعه اونجا سکونت و بودوباش دارند. قبل از این همچنین حملات صورت گرفته به غیر نظامیان که مسئولیتش داعش به دوش گرفته، اما داعش بیشتر یک سازمان مرموز است. تنها یک وبسایت داره به نام اعماق که هر از گاهی اونجا ادعای پذیرفتن چنین حملات میشه.
همونطور که میدونین آمریکا هم به سرعت این عمل رو محکوم کرده، این بمبگذاری رو. فکر میکنید آیا به تعویق زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که تا سپتامبر به تعویق افتاده ممکنه ارتباطی داشته باشه؟ آیا در بحث‌ها و تحلیل‌ها این رو نوع رفتار واکنشی نسبت به اون تصمیم ممکنه دونسته باشند؟
نه تنها این حمله، بلکه جنگ در عموم در دو هفته اخیر شدت یافته در کل افغانستان، در شمال، در جنوب غرب، در نزدیکی سرحدات ایران، در هلمند، هرات، فرا، در جنوب، در کابل. اما ای که آیا هدف از این حملات واکنش در برابر تصمیم تمدید خروج باشه یا نه، چیز گفته نمیشه. اما برخی رسانه‌ها گفتن که این حملات و تشدید جنگ عملیات اعلام ناشده بهاری طالبان است. اتحادیه اروپا یا ناتو از طالبان خواستار شدن که عملیات اعلام ناشده بهاری خود را متوقف بسازن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
پیامی بشنویم از خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس که در بازداشتگاه پلیس فتا در سال 91 کشته شد، درباره انجمن حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان موسوم به نام پسر او ستار بهشتی.
از وقت ستار منه و پرستار منه کشتن، اگه یه جوانی کشته میشه جگر من پاره پاره میشه. اگر یه جوانی ببرن زندان یا بکشن، احساس میکنم ریختن تو خونه ستار منو ببره. من هر روز اول با ستارم عهد بستم، حالا با مردم ایران عهد میبندم. از کارگرای زحمتکش که ستارهای منم حمایت میکنم، و معلم ها اولادای منم حمایت ازشون میکنم. منم از مرگ و تهدید نترسونیم، منو برگبار ببندیم. من مادر ستار بهشتی هستم، من در کنار ملت ایران هستم. من آرزوم بود این انجمن رو پایه‌گذاری کنم که به ملت عزیزم کمک کنم، بعد منم این یادگار بمونه. این انجمن رو میخواستم تو وطن خودم بزنم، به خاطر که من دوز و اختلاسگر و قاتل نیستم، اجازه رو به من ندادن. هر خبری از صفحه انجمن میاد بیرون نظر منه و خودم اطلاع دارم. بعضا گفتن گوهر عشقی سواد نداره، من در جوابشون گفتم عقل و شعور و معرفت دارم. مردم ایران بدونین چقدر زجر میکشن. سوار لازم نیست، غیرت و شرف داشته باشین. دو نفر از فرزندان من که در خارج هستن بهشون اعتماد دارم، ستار منن. بهشون گفتم این انجمن پایه‌گذاری کنن. این دو فرزند من یه انجمن زیر نظر من انجام میدن. با ستار من دوست بودن، این چند سالم با من بودن. اما اگه منم بمیرم یه انجمن پابرجاست.
صدای خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی رو میشنیدید که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
در ادامه این نوبت خبری، گزارش همکارمان شهرام میریان را بشنویم درباره قرارداد اخیر اتحادیه اروپا با شرکت آلمانی آمریکایی بایونتک فایزر تولید کننده واکسن کرونا.
به دنبال سرعت بخشیدن به روند کارزار واکسیناسیون، اتحادیه اروپا مصمم است تا 3 ماه آینده 70% جمعیت 450 میلیونی این اتحادیه را نیز واکسینه کند. برای دستیابی به این هدف، کمیسیون اتحادیه اروپا 2 هفته پیش اعلام کرد برای تحویل 1,800,000,000 دوز واکسن با شرکت بایونتک فایزر قراردادی بسته. روز شنبه اورزولا فون در لاین رئیس این کمیسیون گفت خرید نیمی از این واکسن، یعنی 900 میلیون دوز، حالت اجرایی به خود گرفته و تحویل نیمی دیگر هم برای اتحادیه اروپا رزرو شده. به این ترتیب این اتحادیه با طرحی که نگاه به آینده دارد برای مقابله با کرونا و ویروس جهش یافتهش، این همه واکسن را به بهای 35 میلیارد یورو به منظور حفظ سلامت شهروندان در نظر گرفته. بر پایه گزارش ها تا کنون بیش از 1/4 شهروندان کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا دست کم یک بار علیه ویروس کرونا واکسینه شدند. در حالی که کمیسیون اتحادیه اروپا مدیریت تأمین واکسن شهروندان این اتحادیه را در دست گرفته، شماری از کشورهای توریستی و گردشگری این قاره سبز هم خود را برای پذیرش مسافران آماده کردند. یکی از این کشورها اسپانیا است که پس از گذشت 6.5 ماه به وضعیت اضطراری در این کشور پایان داد. اسپانیا از جمله کشورهای اروپایی است که از آغاز شیوع ویروس کرونا بیشترین شمار مبتلایان را داشته، ولی بر پایه تازه‌ترین گزارش‌ها شمار بیماران کرونایی به حدی در این کشور کاهش یافته که به عنوان مثال همینک در هر 100,000 نفر تنها 84 شهروند اسپانیایی به این ویروس مبتلا است. دیگر کشور توریستی اروپا یونان است که از شنبه این هفته شماری از مقررات سختگیرانه را کنار گذاشته. به عنوان مثال شنا در سواحل خصوصی دوباره از سر گرفته شده و همزمان موزه ها هم بازگشایی شدند. از 10 روز دیگر سینماها هم در فضای باز شروع به کار می کنند. کافه ها و رستوران ها نیز پس از 6 ماه تعطیلی از دوشنبه این هفته مهمانان را در فضای باز می پذیرند. با این اقدامات یونان در حال آماده سازی برای فصل تعطیلات است. ایتالیا هم ضمن بازگشایی سینماها، تئاترها و سالن‌های اپرا و کنسرت در بسیاری از نقاط این کشور، رستوران‌ها و میکده‌ها نیز کار خود را از سر گرفتند. از 1 هفته دیگر گردشگران نیز مجازند وارد ایتالیا شوند. مسافران خارجی به محض ورود به این کشور با دریافت گذرنامه بهداشتی ایتالیا می توانند از سراسر این کشور دیدن کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش پایان بخش این نوبت خبری رادیو فردا بود. میتونید اطلاعات و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. به ساعت شب نزدیک میشیم و آرزوی آرامش برای شما دارم تا بخش‌های بعدی.